من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ادله مشهور برای اثبات حرمت نظر به وجه و کفین زن اجنبیه بود. ابتدا از آیات شروع کردیم، رسیدیم به آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که دلالت میکنه بر حرمت کشف اجنبیه جسدش را نزد اجانب، و بالملازمه اثبات میشه حرمت نظر اجانب. چون قبلا عرض کردیم ملازمه عرفیه است بین این که به زن بگن رویت را بپوشان، صورتت را بپوشان از نامحرم، و بین این که به نامحرم میگویند حرام است تو نگاه بکنی به صورت این زن اجنبیه. مرحومای خویی در کتاب الصلات فرمود که خب استثناء شده زینت ظاهره، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و در معتبره مسعدت ابن زیاد داره که سئل جعفر علیه السلام اما تظهر المرأة من زینتها، قال الوجه و الکفین. ولذا این آیه دلالت بر وجوب ستر وجه و کفین نمی کن. در کتاب النکاح فرمود ما اشتباه کردیم. این ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها مربوط به حکم ابداع زینت از فی حد نفسه. بله، زن فی حد نفسه یعنی تا علم پیدا نکند به وجود ناظر اجنبی میتواند وجه و کفینش را باز بگذارد، ولیکن اگر علم پیدا کند به وجود ناظر اجنبی داخل میشود در جمله بعد ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. اونجا دیگه نداره لا یبدین زینتهن غیر ظاهره، نخیر، حتی زینت ظاهره را هم ابداع للاجنبی نکنند، به نامحرم نشان ندهند. پس لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها در فرضی است که علم به وجود اجنبی نداریم. بله، علم به عدم اجنبی اگر بود که در حمام زن لخت هم می شود، اما اگر شک داشت در وجود اجنبی وجه و کفینش را می تواند باز بگذارد، غیر وجه و کفینش را نمی تواند باز بگذارد اگر شک دارد در وجود ناظر اجنبی. وقتی علم پیدا کرد به وجود ناظر اجنبی وجه و کفینش را هم باید بپوشاند. خب میمونه این ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن، ظاهرن آی خوینم زده به همون ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر، که این ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن ولو دلیل است بر جواز کشف وجه، اما در جایی که علم به وجود ناظر اجنبی نباشد، فرض شک باشد در وجود ناظر اجنبی. مرحوم آقای خویی فرموده روایات هم موافق است با این تفسیر ما. روایات هم دو دست است، مثلا معتبره ابی بصیر ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اینو معنا کرد، فرمود الخاتم و المسکه و هی القلب، انگشتر و علنگو، اینها زینت ظاهرن. اما در صحیحه فضیل داره که سئل عن الذراعین من المرأه هما من الزینت التي قال الله ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن، فاجاب علیه السلام نعم. در مورد ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن نوارد شده. مورد صحیحه فضیل فقره دوم آیه است، ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن. مورد معتبره ابی بصیر فقره اولای آیه است، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. مرحوم آقای بروجردی که قائل است به وجوب ستر وجه و کفین، البته فرموده است که ما احتیاط واجب میکنیم و قائل است به حرمت نظر به وجه و کفین اجنبیه، فرموده است حتی اگر جائز باشد کشف وجه و یدین بر زن نامحرم، ادله میگه نظر نامحرم به وجه و کفین حرام است. ایشان اینجور توجیه میکنه، میفرماید که این آیه شریفه خودش میگه زینت ظاهره رو میتونید آشکار کنید. زینت ظاهرم شاید مراد ثیابه، لباسها، چادر، مانتو، روسری، اینها زینت ظاهرن. بله، معتبره مسعدت ابن زیاد گفت الوجه و الکفین، ولیکن این روایت موافق است با آنچه که عامه و ابن عباس نقل کردند و خلاف آن چیزی که از ابن مسعود نقل شده که زینت ظاهره رو به ثیاب معنا کرده. خب ممکنه شما بفهمید روایت معتبر است، چرا عمل نمی کنید؟ مرحوم آقای بروجردی فرموده چون معرضن عنه اصحابه است فتوان و عملا. اصلا بین مؤمنین زن وجه و کفینش را باز بکند در حالی که ناظر اجنبی میبیند از منکرات تلقی میشه. ولذا ممکنه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها مراد زینت ظاهره یعنی ثیاب باشه، یعنی ثیاب ظاهره، ثیاب باطنه داریم، ثیاب ظاهره داریم، یعنی همین لباس های فاخری که زنها می پوشن. بالاخره حالا لازم نیست استثناء تأسیس باشد، یعنی لازم نیست استثناء حتما مفید یک معنایی باشد که بر مردم پنهان است. نخیر، شما میگید من از هیچ کس نمیترسم مگر از خدا، این استثناء هم نبود نیازی نبود، ولی برای تأکید میگید ولا یبدین زینتهن، ابدا نکنن زینت خود را. حالا اون زینت ظاهره هیچ، یعنی در مقام بیان ولا یبدین زینتهن نه، است نه در مقام بیان این که بدانید زینت ظاهره کشفش جائز است تا مردم بگن معلومه که کشف جایزه اگه مراد از زینت ظاهره لباس باشه. بله میتونه لباسهای فاخر هم بپوشه بیاد بیرون، اما باید زینت خودش رو حتی وجه و کفین را اخفاء بکنه، فقط ثیاب ظاهره رو میتونه آشکار بکنه. بعد میمونه ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، ایشون فرمودن که اینم معناش روشن شد، معناش اینه که آقا روسریتان را خانم ها پشت سر نبندید، بیاندازید روی گریبانتان. اما دلیل دیگر داریم که در مقابل ناظر اجنبی باید با جلباب و یا با ازار که به معنای چادر است رویش را بپوشاند، با خمار سینه‌اش را بپوشاند، گریبانش را بپوشاند. اگر نامحرمی را دید که در مقابلش هست، قل نسائک و نساء المؤمنین، قل نسائک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، یدنین علیهن من جلابیبهن. ایشان فرموده است ادنا علی من جلبابه، یعنی جلبابش را روی خودش افکند. فرموده است یک وقت معنا نکنید یدنین علیهن نرا به یدنین منهن نه، یدن ادنا منه یعنی قربه الی، که در کتاب مسئله حجاب اینجور معنا کردن یدنین علیهن نرا یعنی یدنین الیهن نه، یدنین منهن نه معنا کردن، گفتن روسری خود را جلباب، روسری بزرگ خود را، جلباب را به معنای روسری بزرگ گرفتن، گفتن روسری بزرگ خود را به خودشان نزدیک کنند، مثل بعضی از بدحجاب ها که روسریشون شل بسته میشه بازه، مثل اونا نباشن، محکم ببندن به خودشان، که نشانه این است که زن عفیفی هستن، نه اینکه صرفا تشریفاتی یک روسری روی سرشان میاندازن. مرحوم آقای بروجردی فرموده نه، آیه که نداره یدنین منهن نه، یدنین الیهن نه، داره یدنین علیهن نه. ادنا علی یعنی ارخا علی، یعنی بر روی او افکند این ساتر را، یدنین علیهن من جلابی بهن، جلباب را که حالا یا روسری بزرگ است یا پارچه بزرگ، بهتر بس بگیم پارچه بزرگ چون مردها هم جلباب داشتن، پارچه بزرگ را روی خودشان بیاندازند، روی خودشان بیاندازند ایشون میگن روی صورتشان بیاندازند، و روایات دیگر. این فرمایشی است که فرموده شده. به نظر ما فرمایش آقای خویی که ناتمام، انصافاً اینجور تفسیر کردن آیه عرفی نیست، معناش اینه که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها مختص است به حال شک در وجود ناظر اجنبی، یعنی اگر شک دارید در وجود ناظر اجنبی، خطاب می کند که به خانم ها در فرض شک فقط وجه و کفینتان را می توانید باز بگذارید، اما اگر علم پیدا کنید به وجود ناظر اجنبی وجه کفن را هم باید بپوشانید. از کجای آیه این استفاده میشه؟ شک و علم در آیه اخذ نشده. عرفاً اگر یک زنی شک داشت در وجود ناظر اجنبی رویش را نپوشاند، گفت ان شاء الله ناظر اجنبی وجود ندارد. بعد معلوم شد که ناظر اجنبی وجود دارد، بعد جوری هم وجود دارد. سر نمی کنه که این زن بگه مع الاسف ابداع کردم وجه خودم را لغیر بعلی، خلاف این آیه عمل کردم که میگه ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن، منتها حواسم نبود، شک داشتم، گفتم انشاءالله ناظر اجنبی وجود ندارد. خب سر میکنه که ابدت وجهها الا لبعلها، حتی عبدت وجهها لغیر بعلا، لغیر بعلا لازم نیست با علم و التفات یا با قصد باشد، بر فرض ذیلش مربوط به مورد علم باشه. صدرش رو که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر رو حمل کنیم بر خصوص فرض شک، این عرفی نیست. قدر متیقن از ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها که عرف میفهمد فرض علم به وجود ناظر اجنبی است، حمل آن بر خصوص فرض شک عرفی نیست. و اما این که فرمودن روایات دو طائفه است، برخی که وجه و کفین رو استثناء کرده لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها رو مطرح کرده. آقا اون روایت صحیحه فضیل که می فرمایید ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن رو معنا کرده، اصلا توش وجه و کفین نیاورده، توش ذراع اومده، یکیش وجه و کفینه یکیش ذراع. تو صحیح معتبره مسعد ابن زیاد میگه زینت ظاهره ای که تو ظهر المرأت من زینتها، سئل اما تو ظهر المرأت من زینتها قال الوجه والکفین، که ظاهرش اینه که تو ظهر در هنگام وجود ناظر اجنبی و علم به وجود ناظر اجنبی. صحیح فضل که راجع به ولای الدین زینتهن نه الا لبولتهن نمیگه سوئل ان زرا، زرا امرأ رو مطرح میکنه، چه ربطی داره به مورد روایت مسعدت ابن زیاد؟ روایت صحیح فضینی که سوئل ان زرا این من المرأة هما من الزینه التي قال الله ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن، فعجاب علیه السلام نعم و ما دون السوارین من الزینه و ما دون الخماره من الزینه. اما فرمایش آی بروجردی، این که ایشان فرمود کشف وجه و کفین در عرف متشرع از منکرات بوده و اعراض شده عملا و قولا از این روایاتی مثل معتبر مسعدت ابن زیاد، سئل اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه والکفین، یا معتبر ابی بصیر که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها قال الخاتم والمسکه و هی القلب، ایشون فرمودن اعراض کردن فقهای ما از این روایات. اعراض ثابت نیست. خب شیخ طوسی در تهذیب استبصار مبسوط تصریح کرد به جواز کشف وجه و کفین و نظر به آن، چجور می فرمایید اصحاب اعراض کردن؟ اما این که می فرمایید که در عرف متشرع اگر زنی رویش را باز می کرد از منکرات تلقی می شد، حالا زمان ما که اینطور نیست، فکر کنم یواش یواش سطر وجه از منکرات تلقی بشه. زمان مرحوم آقای بروجردی کشف وجه از منکرات بود، خب ولیکن این ناشی از فتاوای فقها بوده، اینو نمیشه گفت متصل بود به زمان معصوم. مرحوم آقای بروجردی اینجور فرمودن، فرمودن کشف وجه، زن کشف کند وجهش را امام الاجنبی، کان یعد من المنکرات. بله. نه ما احراز نکردیم این منکر بوده به نحوی که متصل به زمان معصوم بوده است. میمونه این فرمایش آقای بروجردی که قابل توجهه، که ولی از رب نب خموره هن نه علا جیوبه هن نه، این نص نیست در جواز ابداع وجه. خواهد بگه خمارشون رو بندازن روی گریبانشون، فرض نکرده غیر از خمار جلباب ندارند، ازار ندارند. انصافا اشکال خوبیه، اشکال خوبیه، چون جلباب تنها روی گلو را نمی پوشاند، روسریش را باید جلوی خودش بیندازد، چادر هم که انداخت، خب چادر وقتی نامحرم رو دید مناسب است که چادر را بیارد روی صورتش که نامحرم صورتش را نبیند، اما چه بسا اگر روسریش را نبندد از روی گریبانش، کافی نباشد این مقدار برای سطر زیر گردن و قسمت منحر. و یا اینکه چون در هنگامی که علم به وجود اجنبی ندارد لازم نیست رویش را بپوشاند، خب اتفاقا اجنبی گلوی این زن را میبیند و تحریک میشود. ولی از رب نبه خموره هن نه علاجوی به هن. این فرمایش قابل توجه. بله اگر ما دلیل داشتیم که پوشیدن جلباب یا پوشیدن ازار که ایشان معنی چادر گرفته است لازم نیست، فقط لبس خمار لازم است، بله اون وقت آیه دلالت میکرد برای اینکه خمار رو هم یضربن علی یضربن به خمارهن علی جیوبهن، نه با خمار هم که رویش و صورتش پوشیده نمیشد دلیل بر جواز کشف وجه بود. اما آیه که نمیگه پوشیدن جلباب و ازار لازم نیست، باید به ادله دیگه رجوع کنیم. پس به نظر ما اشکال این استدلال به این آیه اینه که در روایت معتبره مسعد ابن زیاد و روایت ابی بصیر وجه و کفین رو از زینت ظاهره حساب کرده، که جائز هست بر زن ابداعش. و این که آقای بروجردی فرمود اعراض شده از این روایت، ما اینو قبول نداریم، عمده اشکال ما اینه. اما جواز ابداع زینت ظاهره مساوی با جواز نظر نیست. مشهور میخواستن اثبات کنن حرمت ابداع را للوچه والکفین از این آیه، بعد بگن لازمش حرمت نظر هم هست. ما گفتیم وچه و کفین از زینت ظاهر است، استثناء شده از لایبدین از زینت هنه. حالا که استثناء شده وجوب سطر وچه و کفین دلیل ندارد، نه اینکه نظر به وچه و کفین زن جائز می شود. جواز کشف وجه کفین بر خود زن دلیل بر جواز نظر مرد اجنبی به وجه کفین زن نیست. ولذا میبینید مرحوم آقای گلفایگانی فرموده ستر وجه کفین بر زن احتیاط واجب است، ولی نظر مرد به وجه کفین زن بنابر فتوا حرام است. خب آقای بروجردی هم داشت فرمود برفرض ما کوتاه بیاییم از حرمت کشف وجه و کفین قائل به جواز کشف وجه و کفین بر خود زن بشیم، از حرمت نظر اجنبی به وجه و کفین زن کوتاه نمی آیم. بعدم جمله جالبی آقای بروجردی داره در این کتاب الصلات نقل کردن از آقای بروجردی. آقای بروجردی فرموده که اخیراً در بعضی از این کتاب‌هایی که منتشر میشه برای حدک نوامیس مردم یا این روزنامه‌ها استدلال کردن که زن لازم نیست کامل خودش رو بپوشونه به بعض روایات و بعض تواریخ که زنان مسلمان مواظب نبودن که تحفظ کامل بکنن بر حجابشون در صدر اسلام و در جنگ میرفتن به کمک مجروحین. مرحوم آقای بروجردی فرموده این حرفا درست نیست، حجاب در سال پنجم هجری نازل شد در آیه شریفه ولا یبدین زینتهن که در سوره احزاب است و در سال پنجم هجری نازل شده است بعد از غزوه خیبر، ولی قبل از آن حجاب اینقدر شدید نبود، بعد شدید شد. حالا یکی از احتمالات در آیه ولی از ربنه به خمورهن علا جیوبهنم همینه که بعضی از آیین اشکال میکردن دیروز که قائلین به وجوب ستر وجه و کفین با این آیه چه میکنن؟ این آیه که میگه که روسریتون را روی گریبانتون بیاندازید، خب معنیش اینه که صورتتان میتواند باز بشود. یک جواب این بود که خب نمیگوید که جلباب یا ازار را روی صورتتان نپوشانید، این فرمایش آقای بروجردی بود. یه جواب دیگر اینه که خب تدرج در تشریع بوده. آیه دیگه نازل شده که قل لنساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. به مرور احکام تشریع شده، اینم گفته میشه در مطلب. ما نه عرض میکنم، ما عمده حرفم اینه که روایت معتبره میگه که اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه و الکفین، این دلیل بر جواز ابداع وجه و کفین است نه جواز نظر. جواز نظر کار سخته. حالا میرسیم. خب دلیل سوم از قرآن بر وجوب ستر همین آیه است که قل یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. خب استدلال آقای بروجردی را هم نقل کردیم، فرمود لازم است بیفکنند جلبابشان را زنان مؤمنه بر خودشان، و اطلاعش میگه یعنی بر رویشان هم بیفکنند، بر صورتشان هم بیفکنند. و وجوب ستر وجه و کفین که از آیه استفاده شد، حرمت نظرم به ملازمه استفاده میشه. در کتاب مسئله حجاب گفتن معنای آیه اینه روسری های بزرگ خیش را زنان مؤمن به خودشان نزدیک کنند. چرا؟ ایشون فرموده که ما استظهارمون اینه که زنی که ملتزم به حجابه، حجابش را سفت نگه می‌داره. اونی که تشریفاتی حجاب می‌پوشه می‌بینید که ای روسریش رو شل می‌بنده، ای باز میشه، و این نشون میده این زن زن ملتزمی نیست و این منشأ طمع افراد ناباب میشه. قرآن فرموده که نشون بدید ای زنان مؤمن که التزام دارید به حجاب و پاک دامن هستید، ذالک ادنا ان یعرفنا بالعفاف فلا یعزن. گفتن اما این احتمالی که برخی از مفسرین عامه و کثیری از فقهای شیعه مطرح کردن که میگن آیه میخواد بگه که جلبابشان را روی خودشان بیندازن، روی صورتشان بیندازن تا معلوم بشه کنیز نیستن، چون کنیزها رویشان را نمیگرفتن، حتی موی سرشان هم باز بود. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزن. ایشون گفتن نه، این احتمال درست نیست. این معنیش اینه که اسلام میگه که برای من مهم نیست آزار و اذیت به کنیزان. زنان مسلمان آزاد، شما کاری کنید که به شما تعرض نکنند. یعنی تعرض به کنیزان مهم نیست. اینی که نمیشه گفت که. پس احتمال راجع همون احتمال اوله، ذالکنا ان یعرفنا بالعفاف، نه یعرفنا به انهن حرائر. یعرفنا بالعفاف هم گفتیم حجابشان را به خودشان نزدیک کنن، یعنی گرهشون رو خوب ببندن، گره روسریشون. این مطالب ناتمامه که ایشون در کتاب مسئله حجاب میگه. اولا یدنین علیهن، نه به معنای نزدیک خودشان بکنن نیست. آقای بروجردی هم فرمود ادنا علیه از سطر، یعنی ارخا علیه سطر، روی او افکند. در لغت هم اینجور معنا کرده. حالا و اینی که ایشون میگن که احتمال این که مراد این باشه که ذالک ادنا ان یعرفنم به انهن حرائر، این احتمال درست نیست. چرا درست نیست؟ چرا معنا می کنید میگید معنایش این است که پس اسلام برای کنیزان و ایزا و آزار به کنیزان اهمیتی نداده است؟ نه خیر، یک راه عملی نشون میده و اینه که زنان آزاد از آزار اشرار در امان بمانه. به قول آقای زنجانی مثال خوبی میزنه، میگه اگر دزدهایی هستن بفهمن در این شخص سیده اموالشو نمیدزدن بلکه بر میگردونن. حالا یه کسی به ساداتی که میرن سفر بگه امامه سیادتتون رو سرتون بذارید، ذالک ادنا ان تعرفوا فلا یسرق اموالکم، این معناش اینه که اهمیت نمیدیم به دزدیده نشدن اموال غیر سادات. نه، این برای که یک راه عملی است برای اینکه این سادات بتونن خودشون رو حفظ کنن. غیر سادات چیکار کنن؟ امامه سفید رو سرشون بذارن که تازه بیشتر جلب توجه میکنه، میگه وضع اینا خوبه، سید اولاد پیغمبرم نیستن که از جدشون بترسیم، پس اموال اینا رو بگیریم. نه، چون کنیزها بیپناه بودن، زن حر شوهر مثل سد محکمی موازه بشه. کنیز ها رو که ولا تکرهو فتیاتکم امائکم علالبغا این عرد نتحسنا، اصلا کنیز هاشونه که اصلا میدادن برای فسق و فجور مردم که اهمیت نمیدادن به کنیزانشون، این جهت بوده.
خب بر اینا خمار داشتن، اونا خمار نداشتن دیگه، خمار نزدیک
بکنید. حالا منم قبول دارم همین که کنیزا اصلا حجاب سر ندارن، این قرینه میشه که همون احتمال اول که در کتاب مسئله حجاب انتخاب کردن بهتره. ذالک انا ان یعرفن بالعفاف فلا یعرفن، التزام نداشتن به حجاب، به حجاب سر. بله عرض میکنم، یا این رو بگیم که بعضی از کنیزها روسری داشتن ولی خیلی مواظب نبودن روسریشون رو خیلی دقیق ببندن. عرض میکنم دیگه، یا این رو بگیم یا این رو بگیم که ذالک انا ان یعرفن بالعفاف فلا یعزن، ولی مهم نیست، اصلا این مطلب اصلی ما نیست. ما میگیم یدمین علیه، نه بنا این نیست که روسری خودشان را به خودشان نزدیک کنند. اصلا جلباب معنی روسری بزرگ نیست. روایت خوندم در جلسات قبل که علی ابن عقبت ابن خالد میگه دخل تو انا و معل ابن خنیس علا ابی عبدالله علیه السلام فخرج علینا من جانب البیت و لیس علیه جلبابان. جلباب که روسری بزرگ نیست، که میگه امام صادق علیه السلام جلباب روش نبود، یک پارچه بزرگی بود مینداختن رو بدنشون که یک مقدار مثل عبا، شاید از عبای مقدار کوتاه‌تر. در اون روایت محمد بن سنان هم که قضیه عابد رو نقل کردیم که داره که فدخل المدینه بجلابیبه، پس جلباب مختص زن نیست، پس روسری نیست. جلباب در مجمع البحرین معنا کرده، جلباب رو تو مجمع البحرین معنا کرده، میگه الجلباب ثوب واسع اوسع من الخمار و دون الرداء، و دون الرداء. حالا اجازه بفرمایید. خب و دانیتن علیهم ظلالها، دنا علیهم اون یه لغت معنا کرده ارخا علیه، اما جواب از استدلال به آیه، اولا آیه ظهور در وجوب نداره. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این آیه ظهور در وجوب نداره. این آیه میخواد بگه آقا خانم ها جلبابتون رو روی خودتان بیاندازید، این راحت ترین کار است، نزدیک ترین کار است برای اینکه شما را بشناسند، به اینکه عفیف هستید یا زن آزاد هستید، ایزا نکنن شما را. این نکته ظهور این آیه رو در وجوب از بین میبره. ثانیا کی گفته ادنا علیها جلبابه ها، ظهورش اینه که حتی علی وجه ها، نه همین که جلباب رو کامل بکشانند جلوی سرشان که بدنشان را بپوشاند، ولو وجهشان خارج باشد، چون وجه زینت ظاهره است. صدق میکنه ادنا علیها من جلبابها ها، عرفن صدق میکنه. یه زنی چادر که سر میکنه تا فرق سرش بیرونه، یه کسی نه چادر که سر میکنه میاد تا پیشونیش و بدنش رو میگه، صورتش بیرونه. صد میکنه که این زن دوم ادنت علیها من جلبابها ها، صد میکنه دیگه. پس این آیه هم دلالت بر وجوب ستر وجه نمی کنه.
نه
حالا یه مطلق هم بهش بگن به این زن بگن تو گناهکاری، چون چرا از این خیابان رفتی که بهت مطلق گفتن؟ چرا تاکسی تلفنی سوار نشدی؟ سوار ماشین های عمومی شدی؟ تو راه که می رفتی جوان ها بهت مطلق گفتن، تو حرام مرتکب شدی؟ ایزا یکیش مطلق گفتنه دیگه، مگه ایزا اینه که برداره ببرتش بهش تجاوز بکنه؟ خب بله، همه مراتبه چرا در نظر میگیرید شما؟ که حتی به حد تجاوز جنسی برسه، خب معلومه به اون مرحله برسه باید اصلا از خونه بیرون نیاد. خب مهم اینه که ما در حرمت نظر به روایات استدلال کنیم، مشکلترین روایت اینه، صحیحه هشام، حماد و حفص، سه نفر نقل کردن، عن ابی عبدالله علیه السلام: لا بأس و ان ینظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها. این مفهومه چیه؟ مفهومه اینه که زن اذا لم ترد ان تتزوجها ففی النظر الى وجهها بأسون، لا بأس به ان ینظر الى وجهها و معاصم ها. معاصم یعنی همون محل علنگو. اذا اراد ان یتزوجا، کجا داره لا بأس به ان ینظر به شهوتن؟ لا بأس به ان ینظر الى وجهها و معاصم ها اذا اراد ان یتزوجها. مفهومش اینه که اذا لم یرد ان یتزوجها فلا ينظر الى وجهها. این مشکل ترین حدیثی است که نه در سندش می توان مناقشه کرد و نه مناقشه در دلالت آن به این آسانی است. مرحوم آیخویی هم در کتاب النکاح دلالتش رو پذیرفته بر حرمت نظر. تأمل بفرمایید ببینیم چه باید کرد.